در واقع قطر رو ترک بکنن و وارد ایران بشن. خب این لازم هستش که ما در واقع تبلیغات رو تو همون مقصد قطر داشته باشیم. من صحبتم تو این زمینه هستش که ما تلاش کردیم مکانهایی رو داشته باشیم، حتی دور استادیوم رو بتونیم داشته باشیم برای در واقع پخش تیزرها، پخش در واقع
که اون نشده
جانم؟
که میگم اون نشدنیه،
اون نشدنیه. بله تلاش زیادی شد اما نهایتاً دیدیم اون امکان پذیر نیستش. باز با طرف قطری وارد مذاکره شدیم و ازشون خواستیم که در واقع مکانهایی رو توی سطح شهر در اختیار ما قرار بدن که دولت قطر گفت اینو همه در اختیار بخش خصوصی هستش و باید براش پرداخت داشته باشیم، که با توجه به محدودیت های در واقع بودجه و مالی که وزارت خونه داره شاید نتونیم به طور گسترده این کار رو انجام بدیم. ولی نهایتا یکی از شرکت های ما در واقع کانه اتومبیرانی و جهانگردی مکانی رو توی خود قطر توی دوحه در واقع رنت کردن، اجاره کردن که انشاءالله بتونن هم تبلیغات گردشگری رو تو اون مکان داشته باشن، هم در واقع نمایشگاه و فروشگاه صنایع دستی رو اونجا بتونن راه اندازی کنن.
پیشبینیتون چه تعداد گردشگری که وارد ایران بشه؟ ما از جام جهانی چه تعداد میتونیم در واقع گردشگر به ایران بیاریم؟
ببینیم، اجازه بدیم من پیشبینی عددی نکنم چون هر پیشبینی عددی ایجاد توقع میکنه. این بستگی به توان بخش خصوصی ما داره که در واقع با پارتنرای خارجی خودشون، با کارگزاران در واقع خودشون در واقع بتونن این رو هماهنگ کنن، هندل کنن و مسافر باشه.
چه تعداد برای شما رضایت بخشه؟
اجازه بدیم من تعداد نگم.
خب نه، خب یه به هر حال عددیه که شما در تخصصی ترین در واقع اداره کل مجموعه وزارتخانه یه برایندی داشتین دیگه ازش.
ببینیم برایندی که ما داشتیم در واقع با توجه به ظرفیت هتل هامون و اقامتگاه هامون تو اون بازه زمانی حدود 300 تا 500 هزار نفر هستش، یعنی ما این ظرفیت پذیرش رو داریم تو اون بازه زمانی. اما این میگم بستگی داره چون دولت که قرار نیست در واقع گردشگر وارد بکنه، این بستگی به در واقع علاقه بخش خصوصی و در واقع این نکته هستش که بخوان این کار رو انجام بدن و بتونن گردشگر رو وارد ایران بکنن. ما تسهیلاتی که در واقع موانعی که مانع ورود گردشگر میشد تا جایی که میتونستیم سعی کردیم رفعش کنیم، هم ویزا رایگان شد، هم سوخت یارانه‌ای شد و همین که در واقع پروازها پرمیشن رو از در واقع قطر گرفتن. اینها مشکلی نداره.
به چند مقصد گردشگری، به چند شهر ایران پرمیشن صادر شده؟
ببینید ما در واقع 7 شهر ایران رو با توجه میگم به شرایطی که در اون فصل و اون زمان برای ورود گردشگر وجود داره پیش بینی کردیم.
7 شهر کدامند؟
عرض به حضورتون شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، یزد، کرمان و بوشهر و همچنین منطقه آزاد کیش و قشم.
بسیار عالی. آقای نقی‌زاده محجوب خدمت شما ایم.
یه نکته دیگه من در تو قطر بگم که مقبول نمونه. ما وبسایتی رو طراحی کردیم که در واقع ویزیت ایران 2022 هستش، دامنش.com هست که قابل دیدن از سایر، یعنی خارج از ایران هم قابل باز شدن و دیدن باشه. چون میدونید دامنهایی که IR دارن متاسفانه خارج از کشور نمیتونن این دامنه رو باز کنن و ببینن محتوای سایت رو. ما سایت .com در واقع طراحی کردیم. این وبسایت الان باز هست، مرتب داره روش در واقع بارگذاری میشه مطالب و تبلیغ ایران و یک فیلم بسیار خوب هم داره تهیه میشه که انشاءالله اون هم نهایتاً بارگذاری میشه و این فیلم ها و کلیپ ها هم به صورت در واقع فیلم ها و کلیپ های حالا چند دقیقه ای تا طولانی تر اینها آماده هستش که بتونن همکاران بخش خصوصی از اینها استفاده کنن.
من سایت رو باز کردم، حالا هر موقع لود شه خدمتتون میگم چون فعلا همچنان داره تلاش میکنه. آقای نقی‌زاده بفرمایید خدمت شما. صداتون خیلی بد میاد.
کم میاد.
خیلی بد میاد.
بد نمیدونم دیگه حالا کیفیت اونش دیگه به من رسید.
الان بهتر شد فکر کنم، گوشی تلفن رو یه مقداری بد حالت گرفته بودین. بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که در ارتباط با بحث استراتژی گردشگری یا وجود یا عدم وجود برنامه های کلان در حوزه گردشگری، جناب آقای رفیع‌شاد فرمودن و همینطور جناب آقای میرشاوندی، خب من لازم است که قبل از اینکه حالا رو بحث همین موضوع برنامه استراتژیک یا سند استراتژیک صحبت کنم، یک موضوع مرتبط با این رو اول بگم. کلیه برنامه هایی که در کشور در حوزه های مختلف انجام میشه و به عبارتی خورد میشه در قالب برنامه های اجرایی، متأثر و متأثی از نظام سیاست های کلی هست. یعنی ما سیاست های کلی نظاممون در حوزه اقتصاد، در حوزه آموزش، در حوزه فرهنگ و بخش های مختلفی طراحی شده و در بخش های به قولی بعدی که ما بایستی از اون تأثی کنیم، اسناد بالادستی که بایستی از اون تبعیت بشه، سند آمایش سرزمین هست که دسته به ظرفیت های علا اقتصادی طبیعی و سیاسی و اجتماعی موجود در کشور و مناطق مختلف برنامه ریزی های اون انجام میشه. این ها میاد در سطوح پایین تر، هر کدوم به سند آمایش استانی تقسیم میشه و بر مبنای اون اسناد جامع توسعه گردشگری مناطق مختلف کشور طراحی و انجام میشه. یک سری هم اسناد منطقه‌ای هست که مجموعی از ظرفیت‌هایی که بین چند استان مشترک هست رو به صورت منطقه‌ای در قالب برنامه‌های کلان دولت در سازمان برنامه بودجه و مراکز مطالعاتی بررسی شده و این مبنای تصمیم گیری ها و مبنای برنامه ریزی های دستگاه ها میشه. در راستای بحث سند کلی یا استراتژیک، ما بر اولین بار در قانون برنامه ششم ماده صد این قانون پیش بینی کرد که یک سندی تحت عنوان سند راهبردی گردشگری در طول برنامه، یعنی یا در سال اول برنامه ششم از طریق دولت تنظیم بشه و تصویب بشه و مبنای عمل قرار بگیره.
من فقط یه نکته رو بگم خدمتتون، عذرخواهی میکنم، از همون موقعی که شما صحبتتون آغاز کردین تقریبا 4 دقیقه پیش بود، الان تازه اون سایت لود شد، ویزیت ایران 2022 الان لود شد. بفرمایید.
خواهش میکنم. عرضم اینه که سند راهبردی توسعه، سند راهبردی گردشگری متضمن رویکردها و راهبردهایی هست که برای توسعه گردشگری در کشور از سوی اشخاص یا از سوی دستگاه‌های فرابخش بایستی رعایت بشه و این حرکت منسجم ایجاد بشه که به عبارت مقصد اون توسعه گردشگری باشه. ما برای اولین بار هست که وظایف و به عبارت تکالیف دستگاه‌های فرابخش رو در ارتباط با توسعه گردشگری در قالب این سند تهیه دیدیم و این سند خوشبختانه به تصویب دولت رسید و ابلاغ شد و الان در طول یک سال گذشته بخش های از این سند در قالب تفاهم نامه های اجرایی در قالب مصوبات دولت تصویب میشه و ابلاغ میشه که از جمله اون بحث همکاری ما با وزارت راه و شهرسازی است در بحث تابلوهای اطلاع رسانی، مراکز اطلاع رسانی، کیوسک‌ها یا به قول پایگاه های اطلاع رسانی که قبلا برای همین پروسه بالاخره دستگاه های فرابخش هم به استناد قوانین مورد عمل خودشون یا همکاری آنچنانی نداشتن یا مبنایی برای همکاری قانونی و حقوقی نداشتن. ازم این هست که این سند راهبرد توسعه گردشگری هم یکی از اون چارچوب های کلی برنامه های پایین تر هم برنامه به قول قانون برنامه ششم، قانون بودجه و برنامه های مصوب استان ها در شورای برنامه ریزی استان ها رو داریم که این مبنای حرکت ما در حوزه گردشگری هست. صحبت آقای وطیه شاد رو من واقعا منطقی و از جهاتی هم لازم میدونم. من در رد این صحبت های ایشون و همچنین آقای میشاوندی صحبت نمی کنم. ما نیاز داریم در هر صورت یک طرح جامع کشوری برای توسعه گردشگری طراحی کنیم. این البته کارهایی شده در گذشته ها، ولی واقعیت قضیه این هست که اولویت های کشور در سطح بالاتر تصویب این اولویت ها در مراجع قانونی و فرایندهایی که برای اجرای یا تصویب و اجرا شدن اینها لازم هست واقعا فرایندهای عبارتی هم سختی هست و هم تشریفات زیادی داره و هم فراتر از توان یک وزارتخانه هست و این میطلبه که حالا با توجه به روشن شدن ابعاد و زوایای تاثیر گردشگری، ظرفیت‌های ما در حوزه گردشگری، مسئولین بخش‌های مختلف کشور، هم نمایندگان محترم ما در مجلس شورای اسلامی، هم سایر بخش‌هایی که در تصمیم گیری‌ها و مباحث کلان کشور تاثیر و نقش دارند، این موضوع رو به عنوان اولویت بپذیرند و طرح جامعه کشوری و ملی گردشگری ما هم به عنوان یک طرح بالادست مبنای عمل قرار بگیره. در ارتباط با موضوعات دیگه که دوستان فرمودن، بحثی حالا بحثایی که البته فرمودن یک بخشی یا بندی از یا گریزی از این سند توسعه بود، منتها حالا موضوع نرخ گذاری رو فرمودن یا در ارتباط با امضای پروانه ها، من عرض می کنم که حالا در بحث نرخ گذاری ما طبق تکلیفی که در آیین‌نامه ایجاد اصلاح تکمیل شده و تأسیسات گردشگری که موفق میشن گواهی ارزیابی کیفی رو بگیرن، همین وضعیت الان هم حاکم است. آخرین بخشنامه که در ارتباط با بحث نرخ گذاری ما به قول اعلام کردیم به تأسیسات مخصوصا پذیرایی و اقامتی، همین رویه رو در بخش‌های مختلف که توضیح دادیم اعلام کردیم اونهایی که موفق به اخذ گواهی استانداردهای کیفی شدن از شمول نرخ‌گذاری معاف هستند. بخش‌های بعدی که در آستانه فرآیند ارزیابی هستند یا اونها که ورود ندارن به بحث ارزیابی کیفی، اینها بایستی بالاخره نرخ‌هاشون کنترل بشه و فضای کلی اقتصاد جامعه هم بایستی در این ارتباط در نظر گرفته بشه. ما در سایر بخش های اقتصاد هم شما شاهدید، فقط گردشگری نیست که شاهد کنترل و نظارت قیمت ها هست. هرچند ما همیشه دفاع و توجیه و صحبتمون با دوستانی که تاکید دارن که قیمت ها حتما بایستی کنترل بشه و پایین نگه داشته بشه، توجیهمون این هست که یک بخشی بایستی توانمند بشه که این خدمات رو بده و این توانمند شدن بخش مستلزم این هست که در نرخ‌ها توجیه داشته باشه و اقتصادی باشه و نهایتا این قیمت‌ها متناسب با ظرفیت و کشش بازار بایستی جلو بره. استحضار دارن دوستان که نرخ یک ابزار دولبه هست، اگه خیلی بالا باشه باز به ضرر گردشگری هست، مردم امکان و توان و کشش بازار این فرصت رو از گردشگری خواهد گرفت، یا خیلی پایین باشد به ضرر تأسیسات و سرمایه‌گذاران و فعالان گردشگری هست.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای نقی‌زاده محجوب، سپاسگزارم سرکار خانم اجدری. من یه خواهشی که دارم در حوزه جام جهانی بیایم خیلی رؤیایی فکر نکنیم. کل گردشگری که تخمین زده میشه از 32 کشور حاضر در جام جهانی و دیگر علاقمندان به فوتبال در همه جهان بیان سفر بکنن به کشور قطر، تخمین زده میشه بین 1.5 تا 2 میلیون نفره. ما وقتی میگیم 500 هزار نفر رو ما میتونیم جذب بکنیم، یعنی یه چیزی حدود 25% این جمعیت رو تا 33% این جمعیت رو میتونیم جذب بکنیم. به نظر من نشدنیه.
توجه داشته باشید، من نگفتم که تخمین ما برای ورود گردش، من گفتم ظرفیت های ما در اون بازه زمانی تقریبا 2 ماهه پذیرش 500 هزار گردش کرده.
بعد خانم اجدری فقط نکته پایانی رو من از حضرت عالی بپرسم، بحث قیمت ها توی اون بازه زمانی چگونه خواهد بود؟
قیمت ها این همیشه کنترل خواهد شد، همونطور که جناب آقای نمزادم فرمودن.
امسال نوروز امسال اتاق داشتیم توی هتل ها که شبی 6 میلیون فروش میرفت. 6 میلیون یعنی 200 دلار. شما بهترین و لاکچری ترین هتل های قطر رو بخواین برین، فکر نمی کنم بیشتر از شبی 120 دلار این حدودا بخواین هزینه بکنین. دیگه مثلا
اگه اجازه بدیم من توضیح بدم، این
مثلا ما هتل، حالا اسم نمیارم، فلان هتل بسیار مشهور توی دوحه رو خدمت شما عرض بکنم که مثلا شبی 212 دلار هزینه شه. اینو من خواهشم اینه که مراقبت بکنید ازش. آقای نقیب‌زاده محجوب خیلی سپاسگزارم سرکار خانم
اجدری،
ممنونم از هر دو بزرگوار که دعوت ما رو پذیرفتید. شب شما بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
شما سلام
باشید.
شب شما بخیر، خدا نگهدارتون. سرکار خانم مینو حساسیان سلام میکنم به شما، شب بخیر میگم. چند دقیقه هم پشت خط منتظر شدین.
خواهش میکنم. سلام، شبتون بخیر جناب شریفی بزرگوار، همچنین شب میهمانان گرامی و شنوندگان نازنین برنامه رواق تماشا. به آرامش در خدمتون هستم.
سپاسگزارم، خدمت شما هستیم.
امشب مسافر کهن‌ترین شهر ایران یعنی شهر شوش هستیم. شوش یکی از شهرهای شناخته شده جهان و کهن‌ترین شهر و پایتخت تمدن در ایران و در استان خوزستان است که پیشینه آن حدود.
خانم حساسیان
جانم،
صداتون رفت کلن یه لحظه.
صدام رفت؟
بله بله، بفهمید. من خدمتتون هست.
خواهش میکنم. از قدم شوش یکی از شهرهای شناخته شده جهان و کهن‌ترین شهر و پایتخت تمدن در ایران و در استان خوزستان است که پیشینه آن حدوداً به 4000 سال پیش از میلاد مسیح میرسد. با گذشت‌های دور شوش یکی از مهمترین و باشکوه‌ترین شهرهای ایران و مرکز برخورد دو تمدن مهم بین النهرین و ایلام بوده است. از جاذبه‌ها و دیدنی‌های این شهر باستانی می‌توان زیگورات چوغازنبید را نام برد که پرستشگاهی در 45 کیلومتر جنوب شهر شوش است که در منطقه باستانی هفت تپه در زمان اونتاشگال پادشاه ایلامی‌ها برای خدایانشان ساخته شده. قلعه شوش یا آکروپول رو داریم، قلعه‌ای به شکل قرون وسطا و زوزنقه شکل که بر فراز تپه‌ای در محوطه باستانی شوش از دوران قاجار به یادگار مونده. موزه شوش رو خواهیم دید که در سال 1345 در جوار قلعه شوش در محوطه باستانی آغاز به کار کرده. این موزه یکی از مهمترین موزه‌های اشیای باستانی ایران زمین است و آثار ارزشمندی از دوره‌های مختلف این سرزمین در آن نگهداری می‌شود. آرامگاه دانیال نبی، همانطور که از نامش پیداست، مدفن حضرت دانیال نبی در شهرستان شوش است. دانیال نبی از جمله پیامبران بنی اسرائیل در قرن هفتم پیش از میلاد مسیح است. کاخ آپادانا رو مشاهده خواهید کرد که از سازهای تاریخی شوش است که به فرمان داریوش بزرگ ساخته شده و یکی از باشکوه‌ترین کاخهای ایران در دوران باستان بوده. رودخانه کرخه که سومین رود بلند ایران پس از کارون و سپیدرود است، از کوههای زاگرس سرچشمه میگیره و پس از گذر از اندیمشک از کنار آثار باستانی شوش به سوی باختر تغییر مسیر میده. ایوان کرخه هم بزرگترین شهر متون امپراتوری ساسانی در 25 کیلومتری شمال غربی شوش قبل از جاده دهلوران است که به دستور شاپور دوم ساسانی احداث شده. پارک ملی کرخه، رودخانه شابور، تالاب بامدش هم از دیدنی‌های جذاب شهر باستانی است. زبان مردم ساکنان در شوش عربی، دوری، سعودی و فارسی. سوغات شوش هم سفال، معرق ساقه گندم، سرمدوزی و تقلیه. از خوراکی های معروفش هم که خورما هستش که در شوش قدمتش به 6000 سال پیش میرسه. امیدوارم از دیدن این شهر کمال لذت و آگاهی و بهره را ببرید. تا فرصتی دیگر شب برمی شما خوبان خوش.
خیلی متشکر، شب شما بخیر خانم نحساسیان.
شبتون بخیر، خدا نگه.
دلان از دل کسی بنشین که او از دل خبر دارد، دلان از دل کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که اون گل های تر دارد. نه هر کلکی شکر دارد، نه هر زیری زبر دارد، نه هر چشمی نظر دارد، نه هر بحری گوهر دارد. الا یا ام یا حسابی عدل کسن منام بلها کش خواستم نمود اول ولی افتاد
نمو
بود اول ولی افتاها راشن ها به بوی نافه ای کاخر سبا زن تور بکشا آید زتا به جد ماشگیمش آی چه خون افتاد در دل ها شب تاریک و بیم موج و گرد آبی چنین هایل آی خدا کجا
شب شما بخیر باشه شنوندگان محترم و ارجمند. ما یه چیزی حدود 18 دقیقه زمان داریم و این فرصت رو با دوستان به ادامه بحث میپردازیم. آقای رفیع ارشاد، صحبت‌های خانم اجدادی یا آقای نقی‌زاده محبوب رو شنیدیم، نکته‌ای دارید نسبت به صحبت‌ها؟
والا واقعیت اینه که خب صحبتی که سرکار خانم دکتر اجدادی داشتن در خصوص این که خب نهادها و سازمان‌های مختلفی در گردشگری دخیل هستن و همه اینها باید یاری کنند، وزارت گردشگری به تنهایی نمیتونه از پس این قافله بر بیاد، این قسمت رو من اومدم گذاشتم کنار فرمایشات جناب آقای تغییرزاده در خصوص اینکه تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان‌های متولی منعقد شده و در هیئت دولت طرح شده و مصوبه هیئت دولت رو داره و چیزی که مصوبه هیئت دولت تکلیف میشه برای وزارتخونه و سازمان‌های متولی کارو هموار میکنه جهت تسریع امور. این قسمت فرمایش سرکار خانم دکتر اجدری و مدیر کل محترم نظارت ذره مغایرت داشت با هم دیگه. اگر که خب این تفاهم نامه شکل گرفته، پس دیگه اون بحث این که بگیم یک اهرمی هستش که مانع از پیشرفت میشه و اینها وجود نداره. این قسمتش باز و عرض ابتدای برنامه هم هستش، نقش وزارت گردشگری در جهت تسهیلگری و میشه گفتش که لیدری بخش گردشگری هستش، هدایت بخش گردشگری هست که با توجه به نظامی که هیئت دولت هم برای سازمان‌ها ایجاد کرده میتونه خیلی خوشایند باشه. تو بخش بازاریابی و بحث جام جهانی و قطر و اینا شما هم فرمایش داشتین و من هم کاملا با نظر حضرت عالی موافق هستم. خب خود موضوع حیاکارت که خانم دکتر اجدری هم بهش اشاره داشتن، یکی از الزاماتش ارائه بلیت رفت و برگشت هستش، یعنی فردی که میخواد جهت بازدید مسابقات بیاد باید بلیت رفت و برگشت داشته باشه، آیدی کارت و بلیت مسابقات رو داشته باشه، بوچر هتل داشته باشه. خب طبیعتاً کسی که بلیت رفت و برگشت رو از قبل تهیه کرده، ما توی قطر بیایم تبلیغ ایران رو هم داشته باشیم، خیلی نمیتونه اترکشن ایجاد کنه جهت اینکه یه انگیزه ایجاد کنه که بخواد